اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوه النبويه والصوله الحيدريه والاسمه الفاطميه والحلم الحسنيه والشجاعه الحسينيه والعباده السجاديه والمعاصر الباقريه والاثار الجعفريه والعلوم الكاظميه والحجج الرزويه والجود التقويه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهادی المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الی الله. اجازه فرمایید امشب از همین آیاتی که عزیزانمون الان موفق به تلاوتش بودیم، از همین آیه استفاده کنیم. سوره مبارکه مائده، واقعا مثل مائده این آیات برای ما مثل غذای روح به معنای واقع. یه شبهه خیلی مهمی هم که این روزها وجود داره، نه این روزها، کلن این سالها وجود داره، تو این یکی دوتا آیه رو من فقط امشب از این آیاتی که تلاوت کردیم رو، این صفحات آخر، یک صفحه قبل از آخر، آخرین صفحه که تلاوت شد، آیه 14، آیه 15، آیه 16، آیه همین 15 و 16، یه تأملی در این دوتا آیه بکنیم، چون بحثمونم علی القاعده باید دنبال بکنیم، بحث رجا و امید، عوامل ایجاد امید و نشاط و قدرت و توان برای حرکت. نقش امام در جامعه چه نقشیه؟ این خیلی مهمه. کشور ما الان رهبر میخواد برای چی؟ یه وقتی هست سر بزنگاها دیدیم مثلا حضرت امام ورود کردن، واقعا خب اون موقعی که اوج درگیری‌های جریان‌های داخلی بود، بالاخره احزاب مختلف انقلاب کرده بودن، حالا انقلاب پیروز شده بود، غلبه با مسلمین بود، نه توده‌ای ها، نه چریک‌های فدای خلق، نه کمونیست ها، نه مارکسیست ها، اونا هم بیاد گوشه ای تو این جریان انقلاب اومدن، بالاخره به اسم این که دفاع از کارگر و کار و مبارزه با ظلم و این حرفا اومدن. ولی بعد از پیروزی انقلاب یه دعوایی رخ داد، اونا گفتن بابا ما انقلاب کردیم که خودمون باشیم، اسلام یعنی چی دیگه؟ اسلام حکومت کنه منو نداره. خب دیگه بالاخره کم کم زاویه پیدا کردن، مملکت درگیر یه مشکل داخلی شد، کمم این مشکل طول نکشید، خیلی طول کشید، 17,000 کشته ما توی این جریان دادیم. حالا دوستانی که جوانن چهره ها معلومه اون روزها رو یادشون نمیاد، تو همین قم، همین خیابون باجک 19 دی، حالا خیابون بعضی از خیابونهای دیگه قم، شهرهای دیگه، تهران که دیگه هیچی، 17,000 شهید ترور داریم ما. بسیاری از این شهدا و کشته ها مال دوران همو اوائل انقلاب درگیری منافقین تو شهرها بود، درگیری بود. از اون طرف خب صدام هم حمله کرده بود و یه درگیری مرز بیرون هم ما داشتیم، هم جنگ بود هم منافقین بود. خب جریان های انقلابی خب خوششون نمی اومد با جریان های مارکسیست و لیبرالیسم و اینها کنار بیان. امام به یه نقطه نگاه می کرد، خیلی این نقطه دقیق بود، که ایشون فرمود اول مسئله اول، اصلی اول جنگه، اول اینو حل کنیم. منافقین رو سرکوب میکردن، ولی از درگیری های داخلی سیاسی بین جریان ها و جناح ها و شخصیت ها به شدت پرهیز میدادن. اما مسئله اول ما الان جنگ، تو این مسئله اگه حل نشه، حالا شما دعوا میکنید سر اینکه کی به قدرت تو داخل برسه، اون میخوان بیاد مملکت رو بگیره، دیگه شما قدرتی نخواهید داشت. منطقیه این کار. یه وقتی هست رهبر جامعه میاد اینجوری سر به زنگا ورود میکنه، طرفین جریانهای دعوا رو آرام میکنه. قرآن هم همینو میفرماد که وقتی که شما تنازع داشتید، یه مشکلی داشتید، اختلاف داشتید، به امام جامعه مراجعه کنید. این یکی از دستاوردهای کشوریه که یک رهبر و امام عادلی داره. این درسته، اما اصلی ترین کار امام جامعه چیه؟ که به وسیله این کار اصلی خلق امید میشه. اصلی ترین کار چیه؟ باور شاید نکنید، خیلی از انقلابی ها و حزب اللهی های ما هم اینو نمیدونن. اصلی ترین کار این رهبر انقلاب چیه؟ اصلی ترین کار امام زمان چیه؟ اصلی ترین کار رسول الله چیه؟ چون همه این بزرگواران، ائمه معصومین، بعدم ولی فقیه و اینها، همه بناس پرچم رسول الله رو بلند کنه. جانشین رسول الله هم دیگه. اصلی ترین کار چیه؟ آخه بابا الان تو بقالی و چقالی هم وای میسی یه مشکلی پیدا میشه، یه گرونی میشه، گوجه فرنگیش هم گناهش رو میدازن گردن رهبر انقلاب. نه آقا، این مملکته. یعنی رهبری نظام اسلامی و امامت امت رو در حد یک مسئول اجرایی جزء میدون تربار تنزل میده. آقا بالاخره من، برادر من، اینجوری بخوای نگاه کنی که این بشر روی سعادت رو نمیبینه. خب پس مشکلات مردم چی؟ خب مردم باید حل کنن، باید ورود کنن، حل کنن، مطالبه کنن، جدی از مدیران بخوان، اصلا مدیران خوب انتخاب کنن، کسی رو انتخاب کنن که بتونه قیمت گوجه فرنگی رو ثابت نگه داره. خب بالاخره اینه دیگه، مشارکت یعنی این. نوع انتخابات در دوره‌های آینده قطعاً باید متفاوت از دوره‌های گذشته باشه. امروز همین تصمیم یادم بره، همین دم افطار، حتما دیدید بالاخره روز 20 فروردین به روز انرژی هسته‌ای دیگه، او کم از این انرژی هسته‌ای مسئله نداشتیم تو این سال‌ها. برنامه شبکه قم، حالا من اون قسمت آخرش که رسیدم پای تلویزیون، دو تا مهمون داشته که خانواده شهید فخری زاده، برادر شهید فخری زاده، با یک کسی دیگه که نسبتی داشت، نفهمیدم نسبت چیه چون اون آخر برنامه رسیده. بعدش هم خانواده شهید احمدی روشن، این دو تا فرد بسیار شاخص و مهم و اساسی در جریان انرژی هسته‌ای. حالا ببینید، من بلا فاصله موقع اذان تماس گرفتم با یکی از مسئولین بخش صدا و سیما، یعنی صدا و سیما در بخش قم، که بابا بالاخره مثلا شما روز انرژی هسته‌ای بیایید به این بپردازید مفصل که مثلا آقای احمدی روشن مثلا خب بچه بوده چجوری بوده، اخلاقش چجوری بوده، چجوری شده احمدی روشن. خب خوبه ها، بد نیست، ولی انقدر راجع به مسئله کودکی و دوران مثلا جوانیش و اینا یه صحبت‌هایی بشه و بعد وقتم تمام بشه، نزدیک اذان بشه، 4 حرفه مهمی که الان بالاخره الان مسئله وین، مسئله روزه، الان یه چالش جدیه دیگه. دعوا سر همین توافقنامه ایه که این آقایون معتقدن باید همین توافق نامه رو دیگه امضا کرد و اصلا نمیشه امضا کرد. متنی که این توافق نامه داره خیلی از متن‌های گذشته هم حتی بدتره. این چانه زنی سر چیه؟ وزیر خارجه امریکا چی گفت؟ سخنگوی وزارت خارجه چی گفت تو همین یه هفته پیش؟ چانه زنی سر این که آقا ما قبول نمی کنیم سپاه باید تروریست بمونه، نیروی قدس باید تروریست بمونه. یعنی چی؟ شما این همه رفتید اومدید این همه گفتید توافق آقای رئیسی، آقای امیر عبداللهی، آقایون دیگه وزارت خارجه، گفتید بحث توافق خوب، الان بالاخره امید هست، خوشبینید. چی داره میگه؟ چی مگه نوشتید تو اون متن؟ یعنی خیلی سوال‌های پیچیده و خاصی بحث هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای الان داره. حالا ما بیایم بگیم که خب مثلا دوران کودکی احمدی روشن، شهید احمدی روشن مثلا چی بوده و راجع به این، راجع به بحث‌های اخلاقیات، روحیات اخلاقی صحبتی بکنیم و رد شیم. همچی که به حرفای جدی پدر شهید احمدی روشن رسید وقت اون شد، گفت 30 ثانیه شما فرصت دارید. خب مؤمن خدا، شما دعوت کردی باید یه جوری مدیریت کنی که حرفای اصلی رو اول بزنید. حالا حرفای حاشیه‌ای بذارید آخر، برعکس بچینید برنامه رو. من الان به این بسم الله گفتم، دارم حرف اصلی رو اول میزنم. جمعیت آخر صحبت امشب ما تقریبا 5 برابر این چیزی که الان هسته. من به جمعیت کاری ندارم، ارزش اون کسی که از اول جلسه اومده بیشتر از کسی که آخر میاد. بالاخره بیشتر تو این جلسه بوده، اهتمام داشته، زودتر خودشو برسونه. همین حرف آخر رو اول آدم میزنه. تو قرآن رو باز میکنی چی میخونی؟ حرف آخر رو اول خدا میزنه. اینجوری نیست سوره سوره بخون تا بری آخرای قرآن برسه حرفای اصلی خدا شروع شه. همون اولش میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. حالا متقین کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب. همینجوری همون اول حرف آخر. خب پدر آقای احمدی روشن با همون زبان ساده همدانی شیرین یه جمله ای رو گفت، دیگه این شبکه قوم دیگه پخش هم کرد، گفت 30 ثانیه شما پدر مهلت داری الان عزام میشه دیگه، واقعا هم وقت نبود. گفت من یه چیزی بگم، ما مخلص آقای رئیس جمهور هم هستیم، رئیس جمهور قبلی که ما رو گذاشت گوشه رینگ تا میتونست ما رو زد و همه دوستان شهید احمدی روشن رو متواری کرد و از بین برد. خب تو این 3 ثانیه 4 ثانیه حرف دقیقی زد. خب ها یه ساعت ما منتظریم یه حرف جدی بشنویم. گفت آیه رئیسی و دولت الان هم ما قبول داریم، انقلابی هن، خیلی خوبن. حالا یه اصطلاحی هم هست دیگه توی محاوره معمولا میگن، گفت من غلام حلقه به گوش آقای رئیسی، ولی تو اون ثانیه های آخر، حالا این داره اذان هم نزدیک میشه، اذان مغرب، ولی این آدمی که الان رئیس هسته‌ای کشوره مال این کار نیست. آقایون مسئولین، مردم، این آقا مال این کار نیست. من فکر میکنم مؤدبانه ترین ادبیات رو استفاده کرد. این آقا برای این کار نیست، راستم میگه، اصلا تحصیلاتش اونجا نیست، اصلا تحصیلاتش هسته‌ای نیست. قوت لایموت ما، نه گوجه فرنگی هندونه ما، سوخت ما، انرژی ما، کشاورزی ما، صنعت ما، پزشکی ما، همه چی ما به هسته‌ای بستگی داره. بعد شما مسئول هسته‌ای رو کسی میذارید که اصلا دانشش دانش هسته‌ای نیست. اون چرا اینجوریه؟ پدر شهید دردش میاد، ناراحته. حالا من میخوام این مطلب رو بگم، 10 دقیقه طول میکشه بگم. ما تو 30 ثانیه این پدر این حرفو زد. بعد گفت این آدم اینجا نیست، نفوذیه در اینجاست، مردم مسئولین. دیگه نزدیک اذان بود، مجرم گفت بنده خدا اون فقط داشت فقط به تایم فکر میکرد، فکر میکنم خیلی اصلا گوش نمیکرد پدر الان داره چی میگه. گفت انشاءالله با تفاهم، با تفاهم هم دیگه کار رو انجام میدن. خب خداحافظ، اذان شد. با تفاهم چی؟ میگیم بابا این آدمه مال اینجا نیست. از اینکه الان به من بگی که آقا لوله این سرویس بهداشتی مسجد خراب شده، حاج آقا بیا برو درستش کن. میگم بابا به خدا من لوله کشی بلد نیستم. من لوله کشی بلد نیستم. خب یا برن تو کارگاه نجاری بگم بیا شما منبر امشب محبینو برو. میگه باید من چی رو اره کنم؟ میخ به کجا بکوبم؟ گونیا بیارم؟ یعنی حرفای اصلی پدر شهید احمدی روشن در روز بیستم، روز هسته ای تو صدا و سیما خودمون، تو چند ثانیه زده شد. ثانیه به دقیقه هم نکشید، تو 30 ثانیه. الان هم که دیگه مجری ها و خبرنگار ها یاد گرفتن دیگه، من نمیدونم کی میخوان از این دست بردارن، میرن سراغ مادر شهید میگن خب شما خبر شهادت رو چجوری شنیدی؟ شما مشکل داری با خودت؟ میخوای حتما تو برنامت عشق مادر رو دراری؟ میگه شما شنیدی برزندت شهید شده، چه حسی داشتی؟ اه. آدم عاقل از مادر شهید این سوالو میکنه؟ برنامت میخوای پر رنگ بشه با 4 تا عشق؟ خب برو فیلم هندی بذار. یه ذره آدم ادب داشته، ادب، ادب. یه ذره آدم ادب داشته باشه. شما خودت اگه وقت خودت آقای مجری، آقای برنامه ساز، آقای گوینده، شما خودت برادرت از دنیا بره، میمیره، بالاخره همه میمیرن، بعد یه نفر بیاد به مادرت بگه خب حاج خانم خبر مرگ پسر تو آوردن، چه حسی داشتی؟ تو نمیزنی زیر گوشه یارو؟ میگه بلند شو بریم بابا، اومدیم پدر مادر ما رو دراری؟ شما چونم چی داره؟ دوست دارن یه چیزی بپرسن، حالا 1000 نفر، 10,000 نفر، 60,000 نفر، 100,000 نفر هم نشستن، این سوختن این مادر شهیده رو ببینن. من برنامه گرفته مثلا، این برنامه گرفتنه، روحیه بعدش بدی. خود به خود این مادر یه جایی از صحبت یاد بچهش میکنه، اشکش هم در میاد، نمیخواد تو زحمت بکشی، میره به بچه، به بچه شهید میگه که خب الان فکر کن که میخوای با پدر شهیدت صحبت کنی، چی میگی بهش؟ بغض میکنه، شروع میکنه گریه کردن، دوربینا زوم میکنه، یه آهنگ محزونم روش میذاره. ای خاک بر سر این برنامه سازی، داری یه انسانو میچزونی. از یه یتیم آدم این سوالو میکنه؟ نصف شب دیشب، پریشب بود، نصف شب بود، داشتیم یکی از رفقا گفت آجی این برنامه رو نگاه کن، برنامه مستقیم بود، یه جایی تو کره مریخ چند هزار نفر آدمی نشسته بودن، یه عزیز مداحی داشت مداحی میکرد، پخش مستقیم بود. میگم خدا وکیلی نگردید دنبالش ببینید مداح کیه ها. بعد مداح برگشت گفتش که بیاید بزنید تو دهن من. مداح مشهور و خوب و استا و همه چی تمام ها، سعدها شاگرد تالا داده بیرون، بیاید بزنید تو دهن من تا من این حرفو نزنم. چون من این مداحو میشناختم گفتم یا حضرت عباس میخواد چی بگه این وسط روزه. گفت شما نمیزنید من خودم میزنم تو دهن خودم، ای خاک بر دهن من این حرفو میخوام بزنم. و زد. میخواست یه روزه ای بخونه، جان من اون جسارت رو نمی کنم. بعد اومد یه تشبیهی استفاده کرد، مثلا سگ اگر اینجوری بشه اونجوری. برادر من میخوام نخونی اصلا روزه. تو به هر قیمتی میخوای عربده این مستمع رو در بیاری؟ چرا تشبیه به حیوان میکنی یک شهید کربلا رو؟ خودت هم داری میگی بیاید بزنید تو دهنم، یعنی من میدونم که قلم اشتباه میکنم. حالا ما دوچار این بلیه ایم. دیگه به هر قیمتی شده ما بتونیم یه تراژدی ایجاد کنیم، یه قصه ایجاد کنیم. بالاخره اشک مادر شهید احمدی روشن در آمد و حالا ما وقتی میخوایم از احمدی روشن صحبت کنیم، ببین چی باید انتقال پیدا بکنه به نسل بعدی. این پدر شهید احمدی روشن تهران زندگی میکنن دیگه، حالا احتمالاً آره دیگه، اومده بودن حالا تو این برنامه هم دعوت. من زنگ زدم گفتم آقا موجیتون چرا این کارو میکنه؟ گفت آجی قصد و غرضی نداره. گفتم کی دعوت کرده پدر شهید احمدی روشن رو؟ گفت خود این برنامه بنده خدا دعوت کرده. روز هسته ایه دیگه، اصلی تری حرف رو زدیشون پدر شهید احمدی روشن. اصلا ایشون هم بگید مثلا تحصیلاتت، نه نه نه، خب هر کسی میدونه دیگه، کلی احترام گذاشت. آی رئیسی ما به شما ایمان داریم، ما به شما رأی دادیم، ما برای شما کار کردیم، من اصلا غلام حلقه به گوش شما هم. این کلمه پدر شهید احمدی روشن با رئیسه. ولی آی رئیسی، رئیس اینجا الان کسیه که مال این کار نیست. البته هر کسی هم این شجاعت رو نداره ها این کارو بکنه، حقو که اون فرزند پسر همین پدره. متن توافقنامه‌ای که این آقایون نوشتن، توافقنامه اسمش روشه دیگه، توافقنامه. الان هم گفتن که میدون تو توپ تو میدون امریکاست، یعنی یک توافقنامه با امریکا. اصلا اصل ماجرا زیر سوال. بعد میای تو متن رو نگاه میکنی، مگه میشه اینا تو متن بیاد؟ نه، ما میخوایم برجام رو احیا کنیم. به چه قیمتی؟ به چه قیمتی؟ آقا فرمود تحریم ها باید برداشته بشه مطلقاً و بعدم راستی آزمایی بشه. اصلا چیزی به نام راستی آزمایی شما نداری تو این توافقنامه. چانه زنی سر یه توافق نامه ایه که اصلا رعایت اون خط قرمز آقا توش نیست. یا گوشه و کنار یه خبرهای آدم میبینه میشنوه. خب مردم اینجا باید نقش ایفا کنن، مردم باید مطالبه کنن. آقای دولت یعنی آقای ما، آقای بازی اجرایی که ما شما رو انتخاب کردیم، رهبر که انتخاب نکرده بریم یقه رهبر رو بگیریم، ما شما رو انتخاب کردیم. کجا داری میری؟ عینت از همون باید فعال بشه دیگه، مردم تو جامعه باید فعال بشن. اصلا رأی گیری انتخابات یعنی فعال بودن مردم، نه وقتی که رأی بگیرن انتخاب کنن، نه انتخاب کردی پای رأیت باید وایسی، او هر کاری کنه تو ساکت باشی به اسم تو می نویسن. کار درست انجام داد، تشویقش کن، بگو دستت هم درد نکنه. کار خطا انجام داد، بگو آه مراقب باش، چون معصوم که انتخاب نکردیم که. ببینید این کش و قوسا طبیعیه ها، همچی خیلی چیز خاصی نیست، طبیعیه. هر کجا هر کسی مسئولی انتخاب میکنه ممکنه یه نقاط ضعفی داشته باشه، نقاط قوتی توی این دوره ها همیشه بوده، همیشه هست و همیشه هم خواهد بود، تا مادامی که سیستم انتخاباتی باشه. اینا هم هست، شورای نگهبان بابا دیگه خدا بیامرزه، اینا دیگه حد اقلا رو دیگه رعایت میکنن که داشته باشه دیگه. دیگه وقتی از فیلتر شورای نگهبانی مثل روحانی رد شه، یعنی این فیلترش خیلی بازه دیگه، یه کوه هم وسطش رد میشه، یا دو دوره خاتمی از توش رد شه، بابا این دیگه اصلا دیگه یه چیز دیگه است. خیلی هم نمیشه فهم. همین که اینجوریه تازه این همه بعضی ها منقلت میکنن، میگن نظارت استثبابی نباشه. بابا این کجاش استثبابیه؟ طرف دشمن این مملکت رو بهش میگه کت خدا، از توی فیلتر رد میشه دیگه، حد اقل ها رو اونا ملاحظه میکنن دیگه، بیشتر از اینم شاید نمیتونن. نمیدونم، من شورای نگهبان نبودم ببینم اصلا امکانش داره محکم تر بگیرن یا دقیق تر بگیرن یا نه، ولی حالا کاری ندارم. بالاخره کسی حالا انتخاب شده، مردم باید مسئولیت انتخاب خودشون به عهده بگیرن. خیلی از مسائل تو کشور اینجوریه، اصلا ربطی به رهبر جامعه نداره. رهبر جامعه جانشین رسول الله در جامعه است. رسول الله در جامعه مدیر رو تعیین میکنه، بعد میگه آقای مدیر به دستور اسلام عمل کن. پس کار اصلی رهبر جامعه چیه؟ چون ببین الان یکی از مسائلی که همین الان که اصلا آقا داره تأکید میکنه سر این که مردم امیدوار بشن، اینه که خیلی از مردم رو به رهبر جامعه ناامید کردن. یادیدی این مملکت یه مده دیگه، بنده خدا خیرش بده، روزی مده هامون امشب زیاده، ما مده ها همیشه گناه کردن. بنده خدا دیدم توی یه مده خیلی خوب انقلابی و اینا مفصل کلیپشو بیرون دادن. خب کلیپ بیرون همینجوری داده نمیشه دیگه، همینجوری که یکی از بیرون نمیاد که کلیپ بسازه که آقا نفت و الان شما گرون فروختید، گرون پولشو بدید. خب برادر عزیز، شما رو که رئیس جمهور انتخاب نکردن که نفت و گرون فروختی پولو بده من سر سفرم برسه. این چی؟ طبق چه قاعده ای داری این حرفو میزنی؟ شما که میگی انقلابی هستی، مگه آقا نفرمود نفت رو گرون فروختید؟ خب الان گرونه دیگه، خوب هم میفروشیم، هم تعداد بشکه ها زیاده هم خوب گرون فروخته میشه. فهمود پول کجا بره؟ بیاد بره خرج تولید بشه، درست شد؟ زیر ساخت درست بشه. عاقلانش اینه دیگه. شما یه پول گرفتی، بچه ها رو دیدی عیدی میگیرن، اصلا فروردین تموم نشده عیدیه تموم شده، سه چهار تایی با هم یا تو پیتزان یا تو بستنی هن یا تو گیمنت هن یا نمیدونم، اصلا زود حرفم به پول خودمه، زودم تموم میشه. حتی مثلا نمیخواد این کیفشو مثلا 5-6 ماه ببره، ماه اول میره مثلا یه دونه فندک میخره. خب تو الان فندک رو میخوای چیکار کنی؟ نه من خوشم اومده دیدم، دیدم فندک روشن میشه چیز خوبی آتیش میزنه. خب این فندک به چه درده؟ خب این به درد دیگه فکر نمیکنه که. اون یکی من بچه بودم خیلی به چراغ قوه علاقه داشتم، پولی دستم میومد میرفتم چراغ قوه میخریدم. هر کسی بچه هست یه چیزی علاقه داره دیگه. منتها والا به حضرت عباس بزرگ شدم دیگه چراغ قوه نمیخرم دیگه، میگم زشته دیگه. من چراغ قوه میخوای چیکار کنی؟ کلکسیونی چراغ قوه میخوای جمع کنی؟ بعضیا دوست دارن تو دوران کودکی بمونن، پول در اومده میگه آقا بده من بخورم دیگه، من نمیدونی گرونیه، این پولو بریز تو بازار گرونی رو حل کن. برادر من بریز تو بازار گرونی رو حل کن یعنی چی؟ مگه مشکل گرونی مشکل کمبود پوله؟ یه ذره اقتصاد استشمام کن. محصه مدیریت عرضه و تقاضاست و و مسائل دیگه که من سر در نمیارم، اصلا واردش هم نمیشم. خیلی ها مثلا به ما گفتن آقا شما معمولا کمتر تو اقتصاد حرف میزنید، بالاخره شما بگید ببینید. خودم خب من این کاره نیستم. خب نیستم، من ماشین خراب بشه زنگ میزنم به آسد آقای حسینی، میگم آسد آقا اینجوری شد چیکار کنم وسط جاده؟ چرا؟ چون مکانیکی سر در نمیارم. هر کسی یه تخصصی داره، یه کاری داره. آقا بگذاریم تور کشید، جان کلام این رهبر جامعه، محور امید جامعه است. از کجا میگی؟ از همین آیه قرآن. یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر. آی اهل کتاب، آی یهودیا، آی نصرانیا، ما یه دین جدیدی آوردیم، دین اسلام، یه پیامبری هم آوردیم، دست او هم کتابی دادیم. شما ها هم بعضی از دستورات من خدا رو که تو دوران یهود و دوران مسیح دادم قایم کردید، پنهان کردید. این کسی که من آوردم، اون دستوراتی که شما پنهان کردی رو با خودش داره، تو این قرآنش هست، دست شما رو رو میکنه. ما همین کارا رو میکنه باش میجنگن. و یعفو عن کثیر، البته پیغمبری هم هستش که همه تون از دم تیغ رد نمی کنه ها، اکثر شما رو میبخشه، اکثرتون رو میبخشه. به محض اینکه بپذیرید با اون نجنگید، صرف اینکه نجنگید دیگه با شما کاری نداره. خب بعد میفرماد قد جا اکم رفقا، این یه تیکه جواب اون سواله، کار رهبر جامعه چیه؟ قد جا اکم من الله نور و کتاب مبین. من نور یعنی پیغمبر و کتاب مبین آشکار، هم پیغمبر هم این دستور العملش این قرآن، اینو فرستادم برای شما که چه کنه؟ ها جواب سوال اینجاست که چه کنه؟ بیاد بره مثلا مسئله قیمت تو بازار رو حل کنه، بورس رو راجبش صحبت بکنه. مثلا بیاد بره بنده های توافقنامه هسته‌ای رو دونه دونه مطالعه کنه، مواظب باشه یه وقتی این دولت رو خطا نکنه. نه، کار رهبر این نیست. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور و یهدیهم الى صراط مستقیم.
یعنی کاربرد یک رهبر در جامعه. یعنی چی؟ یهدی به الله، خدا به وسیله این رهبر جریان هدایت جامعه رو به سمت جلب رضایت و خوشنودی خودش هدایت میکنه. یعنی خط مشی اصلی رو رهبر تعیین میکنه، همون چیزی که تو قانون اساسی شما دارید میگید سیاست های کلان به عهده رهبره. حزب الله یا اومدن گفتن ما میتونیم با آمریکا به توافق برسیم، آقا فرمود نمیرسید. نه آقا شما اجازه بدید، چون اختیار آغاز دیگه، برای مذاکره با دشمن اختیار آغاز. دولت نهم و دهم اصرار. آقا فرمود خب باشه من مخالفت نمی کنم. رفته بودن مردم هم آورده بودن، با خودشون همراه کرده بودن دیگه. اول گفتن مردم، هی تو شعار مردم همه جا در دیوار، نماز جمعه بالا پایین، همه چی، انرژی هستی حق مسلم ماست، انرژی هستی. گفتن خب حالا به این حق مسلم چجوری میرسیم؟ بریم بنشینیم در یه توافق، در یه مذاکره بنشینیم به این حقمون برسیم. همه جذاب دیگه، مردم هم همراهی کردن، دولت مردان انقلابی رو. خب اونا رفتن اومدن چی نگرفتن؟ دولت بعد اومد و شما بلد نیستید مذاکره کنید. مذاکره اینجوری میکنن، لبخند بزن، دست بده، قدم بزن، کافی شاپ برو، نمیدونم عکس بچه و نوتو نشون بده، عکس بچه و نوتشو ببین، اون به تو بگه جواد جون، اون بگه عباس جون، اون بگه وندی جون. حالا وندیشو نمیدونم ولی حالا همینجوری میگم. خب این میگه عباس، اون چی میگه؟ میگه حاج خانم شرمن. اینو که نمیگه که، لابد یه شعری، مثلا یه شعری، یه چیزی بهش میگه دیگه. گفتن نه اصلا بخوای توافق بگیری باید اصلا باید خودشون بشی. اینقدر دیگه اینا بند و آب دادن و نیشن. من گفت بابا این عباسه خیلی پرته، خیلی ها. شما سالها سر یه میز مذاکره با یه نفر مذاکره کنی، این قدم نزدیک بشی اون به تو بگه عباس، تو هم حالا نمیدونم به چی بگی. ولی هنوز ندونی که این مسیحیه یا یهودیه. میگه روزای کریسمس به من کارت پستال میده، این نمیدونه من اصلا مسیحی نیستم، من یهودیم، من هم صداشو در نیاوردم. چقدر خندیده به این آدم دیگه. حالا شما اگه این آقای بره برای توافق گرفتن انرژی که همه چیه شما به اون بستگی داره، هستی همه چی، زندگی شما فردا به اون بستگی داره، برید تو دنیا برید چه خبره؟ بفرمایید شما کشورتون الان بی آبی، خب چجوری میخواید برق تولید کنید؟ خدا رحم کنه تابستون امسال بهترین فرصت برای ضد انقلابه. بحران های تابستون امسال به مراتب میتونه از تابستون سال گذشته بیشتر باشه. چرا؟ چون آب نی. خیلی جا اون خوزستان رفتین خشکه، کارون چقدر نشست کرده، آب این چه آبیه؟ صدامون چقدر پایینه، بارون نیومده. شما تا کی میخواید از سوخت های فسیلی و اینها استفاده کنی برای انرژی؟ برق کم میاری، خب باید هسته ای باشه دیگه. بابا هسته ای دیگه یه چیز معمولی زندگی همه دنیاست، تو پزشکی همینجور، توی کشاورزی همینجور، تو صنعت همینجور. و یه چنین مسئله میفته دست چنین کسانی که انقدر ذریب هوشی دارن. آقا باز با این حال برای اینکه کار یاد بگیرن اینایی که ما انتخاب کردیم، ما مردم انتخاب کردیم، به انتخاب ما مردم احترام میذاره رهبر جامعه، میاد 9 شرط میذاره برای مذاکره کنندگان گذشته، میگه ببینید این خط قرمزای نظام اسلامی، این 9 شرط رعایت نمیکنه اروپا، رعایت نمیکنه آمریکا، اصلا این دفعه آمریکا میذاره سرکات انرژی، اصلا همه چی رو از بین میبره.
خارج میشه از برجام. همه میدونن اونایی که الان نشستن تو برجام هستن اروپا، همه نگاهشون به فرمان امریکاست. الانش هم اینجوریه، جهتگیری رو مشخص میکنه. آه شما باید تحریما رو بردارید، به بهانه های دیگه تحریم اضافه نکنید، نه بنده دونه دونه زمان خودش ما بررسی هاشو کردیم. توی دولت انقلابی آقا دو تا شرط گذاشت دیگه، نه شرط نذاشت، نه شرط گذاشته که هست، دو تا شرط گذاشت. ببینیم این دولت عرضه داره این دو تا شرط رو پاش وایسه. یک، برداشتن همه تحریم ها. دو، راستی آزمایی. دو تا شرط، دو تا شرط. تو کدومش الان امریکا اومده؟ تو هیچ کدومش حاضر نشده بیاد. خود امریکایی هم گفتن ما نمیتونیم با شما توافق برسیم. من وارد نشم، وارد مباحثه ها نشم، گفتگوها نشم، وارد بندهای توافقنامه نشم، ولی جوونا فرصت کردید حتما توافقنامه رو مطالعه کنید. به ما هی گله میکنن آقا شما همش داری سیاسی حرف میزنید. آخه بعضی وقتا آدم مجبور میشه. به حضرت عباس من بیشتر از شما اذیت میشم وقتی تو این حوزه داریم حرف میزنیم، ولی مجبوریم، به خدا مجبوریم. هیچ عذابی از این بالاتر نیست که من رو منبر حرف همین سرناسه شیه گفتمان سیاسی یا ادبیات سیاسی یا عملکرد سیاسی این جریان، اون گروه، این شخص، اون شخص رو بگم. والله العظیم قسم، چون آدم باید بیاد به تحلیل و تبیین بشینه میزان درک و فهم و شعور و عملکرد یک کسی که ارزشش رو والله نداره. ولی چاره ای نیست، مسئله امروز مردمه. الان ما تو برق اگر انرژی هسته‌ای پیدا نکنیم والله به مشکل میخوریم. به 10 سال نمیکشه به مشکل میخوریم دیگه. اون موقع خنده داره گرونی، الان گرونی مسئله است، اون موقع دیگه خنده دار میشه. بدتر از مشکل گرونی میاد سراغمون. باید انرژی هستی رو باید داشته باشیم، باید داریم، توانش هم داریم، مغزشو داریم، فکرشو داریم، فکرشو داریم. ما تو خوابم نمیدیدیم کسی تو تیم فعلی از روند مذاکرات با امریکا به دنبال قدرت باشه. الان داریم میشنویم، میگن تو بعضی از جلسات این گفته میشه. حالا چاره نداریم، باید بررسی کنیم. از این ور آدم مظلومیت رهبر انقلاب رو میبینه، میبینه مردم این گناه ها رو میزن گردن اون آقا. خب اوی آقا ختمش رو معین کرده، قرآن میگه او باید ختمش معین کنه. هیچ وقت قرآن نگفته پیغمبر برو زراعت کن، خود پیغمبر فرمود با استل بالجهاد للجهاد لم ابعث بالزراع. کار رهبر جامعه حل کردن مشکل کشاورزی نیست. ولی آقا همین الان همین چقدر راجع به کشاورزی صحبت کردن؟ چرا؟ چون تقویت کنن، همین مسئولین رو تقویت کنن. آقا فرمون من چرا اینا رو میگم؟ اینا رو من باید به دولتی ها بگم. مردم چرا دارم به شما میگم روز اول عید؟ به خاطر اینکه بدونید من از دولتی ها چی میخوام. نگید این رهبر کاری نداره، اعتنایی نداره، این منابع حالا که تو مملکت با مدیریت ضعیف هر کاری دوست داره میکنه. ببینید من جلوی شما دارم جلسه میذارم با دولت قرن جدید، بهشون میگم تو آب خیز داری چه کار کنید. تمام پیشنهاداتی هم که میده اقتصادیه. قرآن میگه کار رهبر چیه؟ یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. رهبر جامعه کارش اینه کسانی که دنبال خوشنودی خدان رهبری بیاد مراقبت بکنه. این کسانی که انقلاب کردن، این کسانی که دارن پیش میرن فرامین خدا رو تو جامعه پیاده کنن، اینها سبل السلام، مسیر درست رو برن، جهتگیریشون جهتگیری درستی بشه. نگن پیغمبر، پیغمبر از دنیا بره، برن دنبال سامری. جهتگیری درست باشه. سبل السلام، سبل السلام یعنی چی؟ یعنی برنامه سالم، درست، سلامت، راه، خط، مسیر. رهبر کارش نگه داشتن جامعه در خط و راه و مسیر درسته. کارش اینه. والله بالله تالله بهترین مدیریت در این 30 ساله و در این 40 ساله انقلاب تو این مملکت اعمال شده که در طول تاریخ ایران زمین چنین مدیریتی رو ندیده به خودش. منطقی ترین، منصفانه ترین، عادلانه ترین، با این نگاه رهبری ها، با این نگاه مدیریت ها. سر سوزنی در اوج بحران ها، سر سوزنی مسیر و جهتگیری آقا نذاشته کج بشه. دولت احمدی نژاد تموم شد، دولت دهم آقا گفت هیئت دولت بیاد. هیئت دولت نشست، جلسه گذاشت، فرمود نظام اسلامی 6 نقطه قوت داره، دولت شما 19 نقطه ضعف داره. خود برید برید ولی بدونید 19 نقطه ضعف. جلو چشم مردم تلویزیون هم پخش کرد سخنرانیشو. این یعنی چی؟ یعنی اصلا بردی بازی نمیکنه. اونی که نزدیکتره اتفاقا دقیقتر معایبشو میگیره. چرا؟ چون اگر این کار رو بکنه، امر به معروف و نهی از منکر بکنه، اون موقع رهبری جامعه رو درست انجام داده و او درست انجام داد. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. جریان مؤمن، جریان انقلابی رو باید تو خط نگه داره، تو خط نگه داره. نظر منحرف بشن از حق، نظر منحرف بشن از عدل. چند بار تو سخنرانی آقا شما این آیه رو شنیدید؟ اعدلو. وقت نکنه الله تعدلو، وقت نکنه شما زیاده روی کنید، ظلم کنید. و اقرب التقوا. چند بار شده به حزب اللهی ها، به انقلابی ها، به مسئولین مقام معظم رهبری فرموده حتی وقتی میخوای با مخالف و دشمنت هم درگیر بشی عدالت داشته باش، زیاده روی نکنی، یا کافرش نکنی، به شوری بذاریش کنار. الله تعدلو، اعدلو، اقرب التقوا. چند بار از آقا شنیدید؟ این یعنی اون رهبری دقیق. توی این بخش اگر کسی بگه، فضای مجازی رو پر کرده، پر. کیک تو فلان مراسم پشت تریبون مثلا راجب فلان شخص مدح گفته. خب اینو چرا شبکه تلویزیون پخش کرده؟ پس وا اسلاما. تلویزیون رهبر انقلاب؟ پس اصلا اینا آقا موضوع وحدت چیه؟ اینا اصلا میخوان از اساس اعتقادات شیعه رو بسم الله الرحمن الرحیم. شیعه تا قبل از انقلاب اسلامی
تو رو حضرت عباس جوانای امروز برید ببینید شیعه تا قبل از انقلاب اسلامی تو دنیا کجا بود، کجا بود و الان کجاست. خیلی نامردیه کسی نظام رو متهم کنه به بی‌اعتنایی به مقدسات شیعه. شیعه رو این نظام احیا کرد دوباره. یه حاج قاسم سلیمانی تحویل داد تمام دنیا، تمام دنیا تواضع کردن. حاج قاسم سلیمانی کیه؟ یه سید حسن نصرالله تحویل داد تمام دنیا، تمام قدرت ها لنگ انداختن. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ سید حسن نصرالله کیه؟ حاج قاسم سلیمانی کیه؟ جبهه مقاومت رو که شیعه و سنی با هم دیگه بودن و کشته دادن و جنگیدن رو کی مدیریت کرد؟ فقیه جامعه شرایط شیعه. دو تا کشور رو هم آزاد کرد. قبل از این این بود؟ قبل از این این بود؟ مرجع بهت نشون بدم که انگوشتر میفرستاد برای پهلوی چه 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 حیثیت داشتیم ما، آبرو داشتیم ما. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور به اذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. سبل السلام، صراط مستقیم. رهبر کارش چیه؟ سبل السلام، صراط مستقیم. سبل السلام، صراط مستقیم. جامعه رو تو صراط مستقیم نگه داره. یعنی چی؟ وقتی سبل السلام شد تو راه سلامت و درست، جهتگیری و سیاست درست جامعه رو نگه داشت. سخت میشه آقا، سخت میشه. مقاومت، جنگ اقتصادی، جنگ علمی، جنگ فرهنگی، اینا همه سخته. جنگ امنیتی سخته. حالا صراط مستقیم. اول سبل السلام، مسیر درست، بعد صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی چی؟ یعنی همون مسیر درست دیگه. نه، صراط مستقیم یعنی استقامت. جامعه رو مقاوم نگه داره. یه مردم، مردم یه کمی دیگه تحمل کنید، تحمل کنید، نبرید، وایسی. چند بار از آقا شنیدی امزو علی حقکم و صدقکم؟ شما حق میگید، وقتی حق میگید بر اساس معیار حقتون پای حقتون بیستید. مردم بیستید، مردم مسیر شما درسته، استقامت شما الهیه، تردید نکنید، شک نکنید. این یعنی همون اتفاقی که تو قرآن میفته. ما از یه رهبر چه انتظاری داریم؟ مگه جز اینه که دقیقاً کاری که پیغمبر باید بکنه رو انجام بده؟ بلا رهبر قبولش نداری. و الان رهبر شما دقیقاً، خب حالا شما من بگید اگه یه جامعه ای یه رهبر عادلی داشته باشه، یعنی یه هواپیما یه خلبان ماهری داشته باشه، یک کشتی، بالاخره شما ها حالا کشتی شاید هممون سوار نشده باشیم، ولی خب اونا که سوار شدن، ولی هواپیما خیلی سوار شدن دیگه. نه اتوبوس، قطار، قطار. نه همین ماشین شخصی. بعضی وقتا آدم با یکی میره سفر، از همین اول این دسته یه درار نگه داشته. دیده اون دستش دیگه اثرش میمونه، هر لحظه میگه الانه که الانه که بزنه، الانه. پدر آدم در میاد با این آدم یه مسافرت بره. اما یه راننده ای باشه، ما به بچه ها میگیم اصطلاحا کشتی، مثل کشتی رانندگی کنه. اصلا تو نفهمی این داره رانندگی میکنه. همه اول مسیر سر تو میذاری راحت میخوابی، هزار کیلومتر دیگه مشهد بیدار میشی. چرا؟ خیالت راحته، میگی راننده خوب میره.
کار رهبری ناخدای کشتیه، تلاطم داره دریا. باشه ناخدای ما.
کلا ان معی ربی سیهدین، چقدر امید میده. یکی از عوامل ایجاد امید رهبری دقیق و درست جامعه است. شما اینو دارید. یک ساعت حرف زدم اینو بگم، مردم ما اینو دارن. یعنی شما بگو ببین، ما هممون از گرونی، مشکلات، معیشت، تبعیض، بیکاری، هممون رنج میبریم. منم رنج میبرم، من تو خونه خودم هم رنج میبرم، هر کسی رنج میبره، من کسی هست که رنج نبره. ما این ایام خیلی دنبال دارو درمان و این حرفا بودیم دیگه. یه پیامک برای ما اومد گفت آقا 300 هزار تومان پول بیمه درمانی چی تکمیلی به شما اختصاص پیدا کرد، 300 هزار تومان از همین جاست دیگه. گفتم خب عرضی سیلت نمیدونم این فاکتورها و نمیدونم نسخه ها و اینا. گفت 300 هزار تومان مثلا به شما اختصاص پیدا کرد که بیمه تکمیلی مثلا شما. من گفتم خب حالا 300 هزار تومان هم خدا رو شکر. گفت دید این پیامک بعدی اومد، دیدم همون سامان است. خدا شاهد میگم همینجوری بود، یه بار دیروز بود، از همون سامانه پیام اومد که شما به خاطر عقب افتاده هان پرداخت بیمه تکمیلیتون 300 تومان از تو کاسته شد. خودم میذاشتی حداقل یه روز کیف کنیم. این هممون درگیریم. خندم گرفته بود، خودم خود چرا دادید. یعنی دقیقا پیامکش به دو ثانیه نکشید. یه پیامک اومد 300 تومان شما بیمه تکمیلی بهتون اختصاص پیدا کرد، بالاخره این مجموعه فاکتوراتون چه میدونم نسخهاتون. بیرو فاصله یه پیامک اومد، اینو برداشتیم به خاطر عقب افتاده‌های همه درگیریم. ولی میخوام اینو عرض بکنم رفقا، ما غرق این نعمتیم. همین الان توی آیات امشب خوندیم آیه هی میگه نعمت. همین الان خوندیم، من دیگه آیاتشو دیگه تیک نزدم. همین الان خوندیم امشب که اقوام گذشته این نعمت رو من بهشون دادم. نعمت چی؟ نعمت انبیا رو. و ما بیشترین و مهمترین و اصلی ترین عامل ایجاد امید و نشاط در جامعه که رهبری امام عادل رو داریم. جامعه ما کجا؟ جامعه اهل بیت کجا؟ جامعه حضرت زهرا کجا؟ جامعه امیرالمؤمنین کجا؟ گفت همین که سایه توست بر سرم خدا را شکر. حکومت دست کیه؟ دست یزید. حکومت دست یزید. ولی همین که یه امام هست، بعد از حسینم علی ابن الحسین هست، این قدرت میده به زینب، این قدرت میده. اومد تو چادر امام سجاد رو به شهادت برسونه، خودشون انداخت رو بدن حضرت سجاد. نمیذاره امام سجاد برگشت گفت عمه جان فلش کن بذار بکشه، مگه نمیدونه عادتونا القتل، کرامتونا از شهاده، مگه نمیدونه ما عادت کردیم ما رو بکشن. ما از اون روزی که مادرمون رو بین در و دیوار گذاشتن، بعد پدرمون، جدمون امیرالمؤمنین رو، بعد عموم امام حسن مجتبی رو، بعد پدرم امام حسین رو، کیو دیگه میخواستن بکشن نکشتن اینا؟ عادتنا القتل، کرامتنا الشهاده، شهادت کرامت ماست. ما با شهادت گرامی میشیم، بزرگ میشیم، فکر میکنن ما از شهادت میترسیم، بذار کارشو انجام بده. نزاشت، زد، چه زد، ناله زد، گریه کرد. حضرت زینب سلام گفت باید منو بکشید اول، امامشو حفظ کرد. میدونی نگو امام سجاد روی ناقه عریان با دست بسته چه کاری ازش برمیاد، مگه قراره چه کار کنه امام سجاد؟ او باید کار پیغمبری کنه، او باید مسیر هدایت جامعه رو، او باید صراط مستقیم نظام رو حفظ بکنه. هست همین که سایه توست بر سرم، خدا را شکر. او باید این کارو کنه. شده رو ناقه عریان. وقتی امام سجاد هست زینب امیدواره، وقتی امامت حفظ میشه امیدواره، اهل بیت امیدوارن، امیدوارن این مسیر حفظ میشه. لا اله الا الله. به خدا امید زنده نگه داشت کاروان حسینو از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام.